ساعت 15 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. گزارش سالانه یک سازمان حقوق بشری از ایران حاکی از برگزاری بیش از 2500 تجمع اعتراضی و اعتصاب در سال جاری میلادی است. چین با تجارت بیش از 18 میلیارد دلار مهمترین شریک تجاری ایران شد. علی باقری میگوید رمز پیشرفت در مذاکرات توافق درباره لغو تحریم هاست. سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال 2021 مجموع اعتصاب‌های صنفی و کارگری و اعتصاب قضایی زندانیان را 2541 مورد اعلام کرده است. این تجمع‌ها به طور معمول با برخورد و سرکوب نهادهای دولتی همراه بوده است. بر اساس این گزارش در طول سال جاری میلادی 64 فعال کارگری بازداشت شدند که برای 9 تن از آنها احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده. همچنین بازداشت کارگران نسبت به سال قبل 53% افزایش یافته است. در گزارش سالانه سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بازداشت اقلیت‌های قومی نسبت به یک سال پیش دارای رشد 55% است و 445 تن از اقلیت قومی بازداشت شدند. در این گزارش همچنین با اشاره به وضعیت اعدام‌ها در ایران آمده است که طی سال جاری میلادی حکم اعدام 299 نفر اجرا شده که 26% نسبت به سال گذشته میلادی رشد داشته است. سرپرست سازمان گمرک تجارت خارجی ایران در 9 ماه نخست امسال را 72 میلیارد دلار اعلام کرد که از این میزان چین با تجارت بیش از 18 میلیارد دلار مهمترین شریک تجاری ایران شناخته می شود. سرپرست سازمان گمرک ایران علیرضا مقدسی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که در طول 9 ماه اخیر کشورهای امارات با نزدیک به 15 میلیارد دلار و ترکیه با 7 میلیارد دلار دیگر شرکای مهم تجاری ایران بودند. سهم صادرات ایران به عراق نیز کمی کمتر از 7 میلیارد دلار اعلام شده است. علیرضا مقدسی درباره جزئیات تجارت خارجی ایران به ویژه دریافت پول کالاهای صادراتی از کشورهای مانند عراق توضیح دقیقی نداده است. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام عصر دوشنبه در وین گفت آمادگی جدی‌تر از طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی و تضمین آنها رمز پیشرفت در دستیابی به یک توافق مؤثر است.
قرار شد که گفتگوها با موضوع رفع تحریم‌ها و نیز تأکید بر بررسی دو موضوع مهم راستی آزمایی و تضمین‌ها آغاز بشه و در ادامه نیز مسائل و موضوعات مرتبط به تحریم‌های مالی و بانکی مورد بررسی قرار بگیرد.
علی باقری درباره تضمین مد نظر ایران گفت تهران انتظار دارد مجدداً آمریکا توافق را نقض نکند و تحریم جدیدی علیه ایران برخلاف توافق وضع نشود. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لردگان، سنندج، قزوین، شهرکرد، زنجان، اردبیل، قروه و ساری برگزار شدند. بازنشستگان در تهران که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند شعار دادند: معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. آنها تصویب مبلغ 12500 میلیارد تومان در مجلس برای اجرای طرح طبقه بندی را ناکافی دانستند. دیمین هینز وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا گفت ایران به همراه چین، روسیه و کره شمالی به دلیل فعالیت‌های زیانبار در عرصه سایبری کشورهای متخاصم شمرده می‌شوند. وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گفت چین، روسیه و ایران نیروی انسانی و قابلیت‌های فنی قابل توجهی در حملات سایبری دارند و می‌توانند امکانات خود را توسعه داده و نوسازی کنند. به گفته دیمین هینز، نشر اطلاعات جعلی و گمراه کننده، حملات سایبری به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی و اعزام جاسوس به سایر کشورها از جمله روش‌هایی است که این کشورها به کار می‌برند. به گزارش اسوسییتد پرس، اواخر نوامبر ریچارد مور، رئیس اداره ضد اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 نیز گفت چین، روسیه، ایران و تروریسم 4 موزل امنیتی بریتانیا هستند. او چین را بزرگترین خطر برای بریتانیا می‌داند. در حالی که برخی از کاربران شبکه اجتماعی توییتر شامگاه دوشنبه 6 دی ماه به تداوم بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعتراض کردند، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، خبر داده که اتهام جاسوسی برای عربستان نیز به اتهامات این فعال مدنی اضافه شده است. بر اساس این توییت، علت طرح اتهام جاسوسی برای عربستان علیه نرگس محمدی این بوده که او از سوی نمایندگان پارلمان نروژ در کنار لوجین الهزلول، زن فعال عربستان سعودی، به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران در نروژ داشتم، نظر وی را در مورد وضعیت نرگس محمدی جویا شدم. محمود امیری مقدم:
خانم نرگس محمدی بیش از 40 روز، یعنی دقیقاً 42 روز هست که پس از دستگیری در سلول انفرادی نگه داشته میشه که این در واقع مصداق بارز شکنجه است و مغایرت داره با هم حقوق بین المللی و هم در واقع قوانین جمهوری اسلامی. حالا جدا از اون، از 3 آذر علاوه بر اون تحت بازجویی قرار دارند و تحت فشار شدید، و علاوه بر این که حکم 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق هم به ایشون پس از دستگیری ابلاغ شد، مقامات جمهوری اسلامی در صدد پرونده سازی جدید و اتهام های جدید هم هستند بر علیه ایشون.
نکته همینه، الان میخوان پرونده های جدیدی علیهشون باز کنن، ضمن اینکه حتی حق انتخاب وکیل هم در زندان از ایشون سلب شده.
بله کاملا همینطوره. ببینید، در این پرونده و در واقع در خیلی پرونده های مشابه، به خصوص پرونده هایی که علیه فعالان مدنی تشکیل میشه، از اول تا آخرش اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه غیر قانونی است. ببینید، کلا فعالیتی که خانم نرگس محمد برش متهم شده فعالیت مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده است که حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم باید محترم شمرده بشه. حالا جدا از این، دستگیری خودسرانه، نگهداری در سلول انفرادی، پرونده سازی جدید، اینا خب کاری که جمهوری اسلامی میکنه و در واقع با این اقدامات سعی میکنند که این مدافعان حقوق بشر رو وادار به سکوت کنند که هنوز موفق نشدند. و من فکر میکنم که اینجا نقش جامعه مدنی و مردم خیلی مهم است که هزینه سیاسی این اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی رو بالا ببرند، چون که افرادی مثل نرگس محمدی خب برای حقوق بقیه دستگیر شدند و به زندان افتادند و در سلول انفرادی هستند، و من فکر می‌کنم که ما به عنوان شهروندان این کشور هم باید از ایشون حمایت کنیم.
نکته‌ای که هست، ایشون به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق انتشار بیانیه، به خصوص بیانیه مبارزه با اعدام، متهم شدن و به ایشون اتهاماتی از این دست میزنن یا تحسن در دفتر زندان داشتن. چه تضمینی وجود داره که با ایشون برخوردهای شدیدتر صورت نگیره، به خصوص الان که هیچ خبری از ایشون ما نداریم؟
دقیقا نگرانی ما هم همین هست، چون ما میدونیم که در این سلولای انفرادی هیچ امکان نظارتی وجود نداره. ما دیده ایم که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در ملأ عام چگونه با شهروندان برخورد میکنن. حالا در نظر بگیریم که در یک سلول انفرادی که هیچ نظارتی هم وجود نداره چه کار میتونن بکنن، و این ما رو نگران کرده. و به همین دلیل هست من فکر میکنم که همین کمپین های حالا مجازی یا غیر مجازی، فشار از طریق جامعه مدنی، جامعه بین بین‌المللی سعی کنیم که توجه رو روی خانم نرگس محمدی در حال حاضر نگه داریم. اگر به خاطر هزینه سیاسی بالا نبود و اگر به خاطر توجهی که خانم نرگس محمدی در جامعه ایران و جامعه جهان گرفته نبود، شاید اتفاقای خیلی بدتری می‌افتاد. حالا این رو هم اضافه کنم که بر اساس توییتی که آقای تقی رحمانی امروز منتشر کرده، مثلا اینکه یک اتهام جدید هم به اتهام‌های ایشون اضافه شده و اون هم جاسوسی برای عربستان هست، و دلیلش هم اینه که وقتی که ایشون کاندید جایزه نوبل امسال شدند، همراه ایشون یک مدافع حقوق بشر عربستانی هم کاندید شده بودند. و این واقعا مسخره است، ولی خب نشون میده که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو داره میکنه که ایشون رو به سکوت وادار کنه با هر اقدام غیر قانونی، و این ما رو نگران میکنه. و من واقعا امیدوار هستم که صدای نرگس توسط جامعه مدنی در داخل ایران، توسط شهروندان و همچنین جامعه جهانی بلندتر و بلندتر بشه و باز هزینه سیاسی اقدام‌های غیر قانونی حکومت رو بالا ببره.
گفتگویی بود با محمود امیر مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. اما روسیه تاریخ مذاکرات با آمریکا و ناتو را اعلام کرد. به گفته دیپلمات‌های روس، وضعیت پیرامون اوکراین و تقاضاهای امنیتی روسیه محورهای اصلی این مذاکرات خواهد بود. روسیه همزمان با تاکید بر آمادگی خود برای این مذاکرات، غرب را هدف اتهامات جدید قرار داده، اما کاخ سفید واشنگتن این حملات لفظی را غیر سازنده می‌داند. آنا رایسکا گزارش می‌دهد.
در حالی که همچنان ده‌ها هزار نظامی روس در مرزهای اوکراین مستقرند، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه تکرار کرد روسیه قصد جنگ علیه اوکراین را ندارد. همان روز کنستانتین کاساچوف نایب رئیس سنای روسیه گفت هرچند مسکو برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد، اما مستحق است برای دفاع از حقوق شهروندان خود در خارج از کشور نیروی نظامی اعزام کند. این سناتور با نفوذ روس هشدار داد همان گونه که در سال 2008 روسیه به گفته وی ناچار شد وارد جنگ با گرجستان شود، از پاسخ نظامی به اوکراین نیز ابایه ندارد. روسیه در سال 2014 با اعزام نیروهای بدون نشان شبه جزیره اوکراینی کرم را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و سپس با ارسال سلاح و اعزام مخفیانه نیروهای نظامیش از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت و برای بسیاری از اهالی این منطقه گذرنامه روسی صادر کرد، هرچند همواره منکر مداخله نظامی در مناقشه اوکراین بوده. با ادامه تنش‌های شدید بین روسیه و اوکراین، دوشنبه الکساندر فومین، معاون وزیر خارجه روسیه، مدعی شد ناتو خود را برای درگیری مسلحانه گسترده با روسیه آماده کرده. در این حال به گفته وی، برغم افزایش تحریک‌آمیز اقدامات ناتو در نزدیکترین فاصله از مرزهای روسیه، مسکو آماده گفتگوی سازنده با این نهاد است. همان روز وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با برافروختن جنگ در اوکراین می‌خواهند روسیه را مسئول جلوه دهند تا تحریم‌های بیشتر علیه این کشور وضع کنند. سرگی لاوروف در مصاحبه با ولادیمیر سالاویوف که به عنوان پروپاگاندیست کرملین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، اتحادیه اروپا و ناتو را فاقد هر گونه اعتبار و استقلال از آمریکا دانست و تأکید کرد به همین دلیل در وهله نخست واشنگتن را طرف مذاکره می‌دانیم. سه‌شنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مذاکره با آمریکا برای 10 ژانویه و مذاکره با ناتو برای 12 ژانویه برنامه‌ریزی شده. همچنین مقرر شد مذاکره با روسیه در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا 13 ژانویه برگزار شود. در حالی که کشورهای غربی بر ضرورت رسیدگی به نگرانی‌های متقابل و همچنین کاهش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین تاکید دارند، روسیه از غرب خواستار تضمین‌های حقوقی امنیتی شده و در پیشنویس مطالباتش هیچ اشاره‌ای به تعهدات خود روسیه دیده نمی‌شود. به گزارش روزنامه کامرسانت، روسیه خواستار بازگرداندن وضعیت امنیتی اروپا به قبل از سال 1997 است و انتظار دارد آمریکا و همپیمانانش قلمرو اتحاد شوروی سابق را به عنوان هیئت خلوت کرملین بپذیرند. کشورهای غربی و ناتو پیش پیش برخی مطالبات روسیه را قابل تأمل خواندند و برخی دیگر را رد کردند. دوشنبه وزیر خارجه روسیه گفت مسکو حوصله وقت کشی در مذاکرات ندارد و پاسخ به عدم پذیرش مطالباتش توسط غرب فنی نظامی خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.